میده به نفع کشاورز هست و تولید کننده، از طرف دیگه ای که به اصطلاح تحویل به نانوایان هست با قیمت یارانه‌ای که حالا مثلا کیلوی 600 تومان و یا متغیر، ولی یه قیمتی که بتونه نان یارانه‌ای دست مردم برسه، ولی قیمت نان تمامش آردش نیست، یه قسمتی شاید عمدش مربوط به هزینه هایی هست که کارگری هست، اجاره مکان هست، نمیدونم بست برق و آب و گاز هست، بنابراین اینها تأثیر میذاره در قیمت نان. ما در دولت و در مجلس ثبات قیمت گندم رو و آرد رو داریم، ولی از اون طرف هزینه های کارگری و هزینه های مکان و هزینه های دیگر رو ما روی این تثبیتی نداریم. وقتی اینها افزایش پیدا میکنه به تبع یا دولت باید جبران کنه این هزینه رو، یا از اون طرف این قیمت باید افزایش پیدا کنه و این استان به استان ممکنه متغیر باشه، هزینه هاش توی استان ممکنه بالاتر باشه، در یک استان پایین‌تر باشه، ولی این که به صورت جزیره‌ای باشه و یک جایی اجازه داده بشه این اتفاق بیفته، یه جایی اجازه داده نشه، این اشتباه است. ما هم همیشه پیگیری کردیم در مجلس که اگر قراره که اتفاقی نیفته برای افزایش، برای هیچ استانی نباید بیفته. اگر قرار اتفاق بیفته برای تمام استان‌ها یکسان باشه، دولت قرار تأمین کنه، یعنی اون ما به تفاوت رو دولت تأمین کنه، این کار رو انجام بده، و اگر قرار نیست به همه استان‌ها یکسان باشه. ولی بحث ما این است که نان یک کالایی هست که مردم باش در ارتباط هستن، یک ثباتی درش وجود باید داشته باشه، ولی تأمین از طرف دولت صورت
بگیره. متشکرم آقای سیبانی. نکته دیگری هست، من دارم تو خبرها میخونم که رئیس اتاق اصناف تهران گفته توی تهران همین اجرایی نشده، افزایش پیدا نکرده. حالا قرار هست، مصوبه‌اش صادر شده اما هنوز اجرایی نشده. لااقل فکر میکنم بخشی از پاسخ شما گرفته شده باشه در جوی این موضوع.
در مورد این قضایی که فرمودن واقعا استاد عزیز صحبت کرد، درسته. حالا که شما این وضعیت ما رو میدونید، تقریبا کاسته ما همون چیزایی که هست، میگیم آرد تقریبا 15 تا 20 درصد قیمت تموم شده یک نان است، ما بقیش مایحتاج نون وای از نظر مایه خمیرش، اجاره باهاست، بیله کارگر، مزد کارگر و امثال این هاست. روی این قضیه نمیشه 80 درصد را گرو بگیریم به خاطر 20 درصد. آقا ما پیشنهاد میکنیم نون وای خود، آقا ما را آزاد بکنید، آزاد بکنید قیمت تموم شده، ما هم نون آزاد بدیم. حالا ما به خدا قسم باور بکن بیشتر نونواها دارن، مثلا توی ایام شرجی که هوا گرمه، شاید شما اونجا مثلا یه هوای قابل سازش باشه، مطبوع باشه، ولی هوای خوزستان باور بکن حتی بیشتر وقتامون ما 2 ساعت در روز کار میکنن اداره جاتون به خاطر گرمای هوا. خب این نونواش یه ریه و جسم فضایی که نداره، انسان همون بلایی که سر اون شهروند دیگه که تهدید میکنه سر اینم میاد. این بستر 50 درجه حرارت، 2 تا مشعلم کنارش کار میکنم بالای 70 درجه. روی این قضیه در چون چندین بار نونواها به اصطلاح قصد نافرمانی داشتن، ما حالا با وعده وعیدی بهشون چیز دادیم که بالاخره همینجور که استانهای دیگه نرخ دادن به ما هم نرخ بدن. بالاخره ما وضعیتمون بحرانی تر از استانهای دیگه است، لذا ما رو درک میکنن، چون ما هم بالاخره یه آبرویی داریم بین سن، بعضی وقتا وعده میدیم قبول میکنن، بعضی وقتا وقتی وعده هامون تکرار میشه مثل مسئولین دولت دیگه از ما نافرمانی میکنن.
بله متشکرم آقای دکتر عباس. اصالتاً باید افزایش پیدا کنه یا نکنه؟ ببینید خیلی وقتا میگن که آقا نباید افزایش پیدا کنه، قسمت هایی که مرتبط با دولت هست افزایش بهاشو داده. مثلا شما میرید جایی که نهادهای عمومی و حتی نهادهای عمومی ما مثل پارکینگ های نام شهرداری افزایش بها دادن، جرایم راهنمایی رانندگی افزایش پیدا کرده، قسمت های دولتی که اجاره میدن افزایش پیدا کرده، یعنی اون اجاره داری های دولتی افزایش پیدا کرده. منتها وقتی که میرسیم به قسمت هایی که بخش خصوصی میشه، حالا بخش نان ما هست، خدمات رسان خصوصی هستن، یا اینهایی که مردم معمولی که از طریق اجاره گرفتن دارن ارتزاق میکنن، اینها یا افزایش ندهند یا حد اکثر باید 25 درصد افزایش بده. این تناقض رو چطور نگاه کنیم دکتر عباسی؟
من عرض کردم خدمت شما در رابطه با نان کمتر از 20 درصد هزینه نان مربوط به اصطلاح آرد و آردش هست، بقیه هزینه‌هایی هست که متفاوت از آرد هست، و اینکه تضمینی که دولت داده فقط در رابطه با قیمت قیمت آرد هست که این ثابت مونده تو این سالهای گذشته، ولی هزینه های بعد از اون تغییر کرده. بنابراین اینی که ما به اصطلاح انتظار داشته باشیم که بعد از اون هیچ تغییری اتفاق نیفته، شما نگاه کنید اجاره بها داره افزایش پیدا میکنه، موضوعات دیگه به همین صورت. من عرض کردم اگر قراره که تغییری نشه دولت باید جبران کنه، اگر قراره که تغییر نه، و الا اگر قرار تغییری بشه استانها به تناسبشون، به تناسب اون هزینه‌ای که افزایش پیدا کرده، اجارهشون، کارگرشون، نمیدونم مسائل جانبی دیگرشون، استانها یکسان هم نیستن، بعضی از استانها ممکنه کمتر، بعضی ها بیشتر، این باید برنامه ریزی بشه و این اتفاق بیفته. اگر ما دنبال ثبات قیمت نان هستیم باید هزینه های بعد از اون 80% رو، یه درصدی رو دولت باید جبران کنه که این اتفاق نیفته.
و خوشبین هستید به این موضوع؟ میشود آیا آنچه که در رادیکال وجود
داره؟ من خوشبین نیستم، ولی باید اگر دنبال ثبات هستیم دولت این رو بپذیره.
از کجا تامین باید بکنه؟
ببینید بالاخره شما نگاه کنید الان دارید یا از طریق به اصطلاح یارانه‌ای که داده میشه بابت هر نانی به اصطلاح نانوایی که هست، یا از طریق دیگه تو بودجه عمومی باید دیده بشه. اگر دنبال ثباتیم، اگر نیستیم، بحث آزادسازی قیمت نان هست، اون یه بحث دیگه است. اون میشه شما در نظر بگیرید ما یارانه آرد و نان رو ندیم، از اون طرف آزاد باشه، چون خیلی از این یارانه که تو این حوزه داده میشه داره انحراف هم میره. از طریق از محل انحراف اون یارانه که داده میشه این رو جبران کرد. ولی اگر قرار ثباتی باشه، ثبات رو باید دولت تامین.
امروز روز معرفی کابینه هم هست اگر اشتباه نکنم، آقای رئیس جمهور میخوان تو این حوزه بیان وارد بشن. آیا نمایندگان مجلس مشخصا اعضای کمیسیون نسبت به موضوعات این چنینی هم آیا قراره که اتمام حجت یا به هر حال یک بگیم توافقی با مسئله معیشت داشته باشن با دولت یا خیر؟
بله ببینید، ما در رابطه تک تک وزرا که تو کمیسیون هم هفته قبل صحبت کردیم، یکی از موضوعات اون بحث معیشت مردم بود که حالا فارغ از نگاه‌های سیاسی که وجود داره، معیشت برامون وزیر اقتصاد حضور پیدا کردن به همین صورت، وزیر سمت به همین صورت، وزیر کشاورزی، جهاد کشاورزی به همین صورت. یکی از موضوعات مهمی که بالاتفاق روش تأکید داشتیم این که معیشت مردم باید، یه خط قرمز ماست، باید تأمین بشه و تورمی که هست، تولیدی که هست، اینا همه باید مد نظر قرار بگیره و وزیر تو این حوزه باید کارآمدی خودش رو نشون بده. انشاءالله تو رأی اعتمادم اونجایی که به ما مربوط هست برای رأی دادن و برای مطرح کردن موضوعات و تو این زمین تعهدی از وزرا گرفتن، این رو هم در کمیسیون انجام دادیم هم در سن انجام خواهیم داد.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر عباسی. آرزوی موفقیت داریم، با شما خداحافظی
می‌کنم.
آقای سیبانی تشکر میکنم از حضورتون، به شما خدا قوت میگیم، امیدواریم که با تصمیماتی که میگیرن هم بحث معیشت شما، هم ارتزاق شما، هم ادامه کار شما انشالله راحت تر و تسهیل تر بشه. امیدواریم فقط.
دست شما درد نکنه که این ارتباط برقرار
کرد. پیروز و موفق باشید، خدا نگهدار ازتون. همونطور که در بخش آخر عرض کردم، نکته‌ای که می‌خوام این لحظه در میون بگذاریم با میهمان ارجمند بود، موضوع کابینه هستش، موضوع معرفی کابینه، رأی اعتماد کابینه. حتما همراه ما باشید با بخش بعدی صحبتمون.
دقیقاً سر صبح، همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صبح شما بخیر، ساعت 8:09 و میخواییم هم صحبت بشیم با جناب دکتر مقتدایی، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام میکنم خدمت جناب عالی آقای دکتر هاشمی، هموطنان عزیزم، همکاران شما و در خدمتتون هست.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. امروز روز خاصی هست، روز پرترافیکی هست در مجلس شورای اسلامی، موضوع معرفی و دفاع از کابینه. البته نه امروز، این هفته پیش رو میخوایم روای روزهای پیش رو، حضور رئیس جمهور در مجلس، دفاع از اعضای کابینه و نتایجی که از صحبت‌های مقدماتی گرفتیم تا به امروز با حضرت عالی هم صحبت بشیم. بفرمایید که به چه شکل نگاه شده به ویژه در کمیسیون امنیت.
ببینید الان تا لحظاتی دیگر بعد از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور در صحنه علنی حاضر خواهند شد و برای ختمش و اصول کلی برنامه دولت توضیحاتی رو در اختیار نمایندگان گرانقدر مجلس قرار خواهند داد و بعد از اون ما در واقع ظرف یک هفته فرصت داریم که برنامه ها و صلاحیت وزرای پیشنهادی رو به ترتیب حروف الفبای نام وزارت خونه، یعنی از آموزش پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات شروع میشه تا به وزارت ورزش و جوانان 19 وزارت خونه به تعبیر 19 وزیر رو برنامه هاشون، ختمش هاشون، اصول کلی و رؤوس کارهایی که به دنبال این هستن که ارائه بکنن و به واسطه اون رأی اعتماد بگیرن رو انشالله بررسی کنیم. ما در کمیسیون های تخصصی البته هفته گذشته این کار رو کردیم و وزرای تخصصی در کمیسیون ها حاضر شدند و هر کمیسیونی صلاحیت و برنامه های ارائه شده اونها رو بررسی کرده، رأی گیری کردن و گزارش خودشون رو آماده کردن که گزارش اونها توسط سخنگوی کمیسیون در صحن خونده میشه. البته با این تفاوت که مثلا فرض بفرمایید وزیر کشاورزی یا وزیر میراث فرهنگی یا وزرای دیگری که غیر مرتبط مثلا با کمیسیون امنیت ملی هستن، وقتی می اومدن یک ساعت و نیم وقت در اختیارشون بود در یک نوبت، ولی وزرای تخصصی مثلا اگر همین کمیسیون امنیت رو که شما از من سوال کردید، مثلا وزیر کشور یا وزیر اطلاعات یا وزیر امور خارجه وقتی که حاضر شدن یا وزیر دفاع، دو جلسه یک و نیم ساعت توضیح دادن. همین موضوع در مورد وزیر کشاورزی در کمیسیون کشاورزی اتفاق افتاده، در خصوص وزیر نفت در کمیسیون انرژی یا وزیر بهداشت در کمیسیون بهداشت دو جلسه حضور پیدا کردن و الان هم در واقع با شناخت عمیق‌تری که نمایندگان پیدا کردن در صحن یک بار دیگر در کلیت اونها رو بررسی میکنن.
فکر میکنید چقدر طول بکشه؟
ببینید برنامه ای که در واقع معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تهیه کرده و دستور جلساتی که هست به این صورته که هم اداره کل هیئت رئیسه به مجموعه ریاست جمهوری اعلام کرده، هم معاونت نظارت مجلس در این خصوص فعال شده و از روز شنبه یعنی امروز 27/5 وزرای پیشنهادی میان در جلسه‌ای که آقای رئیس جمهور هست بدون همراه، یعنی خودشون فقط حضور پیدا میکنن. بعد که آقای رئیس جمهور رفت اونها میتونن موقعی که نوبت خودشون میشه میخوان صحبت بکنن همراهان خودشون رو هم داشته باشن که حالا اگر لازم بود چیزی رو آیه وزیر پیشنهادی نیاز داشت سریع در اختیارش قرار دن. شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه و چهار شنبه رو طبق این برنامه‌ای که در اختیار ما هم هست، یعنی تا 31/5/1403 صبح و عصر نمایندگان جلسه خواهند داشت و مطالب وزرا و آقای رئیس جمهور رو در این چند روز خواهند شنید که مثلا جلسات صبح به فرض روز یک شنبه 3:50 و عصر 3:35، یعنی در مجموع دو شیفت کاری و بیش از معرفی بکنه. بنابراین ما در مجموع دولت و مجلس باید دست به دست هم بدیم تا یک کابینه در تراز رسیدگی به امور مردم و در تراز ملت ایران انشالله شکل بگیره.
انشالله. متشکرم از حضورتون. خدا قوت
بدین. سلام
بخیر میگیم. خدا نگهدارتون آقای دکتر.
در واقع خودم سلام میرسونم بهشون یک بار دیگه و خداحافظی میکنم.
فلفرم گرفته به پر علم دست تو بر ندار از سرم بغلم کن مثل مادرم بغلم کن مثل مادرم من فقط به تو میگم سرورم برا من دوباره بردار قدم منو برگردون خونم حرم منو برگردون خونم حرم منو برگردون خونم حرم من در مونده عدم رونده من فقط برام این کربلا مونده گریه زیر روا منو کشت پرا از منم بگیر سراغی آقای را
هشت و 16 دقیقه بریم به شهر مقدس مشهد هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر ناصری معاونت محترم سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان فرمانداری مشهد. آقای دکتر ناصری سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم معذر حضرت عالی و همه شهروندان خوب و عزیزمون در ایران اسلامی. عرض تسلیت بنده رو در این ایام شهادت اربعین حسینی پذیرا باشید. در خدمتتون هستم از مشهد مقدس. سوالی هست خدمتتون؟
خواهش میکنم. مهمترین سوالی که اینجا میخواییم مطرح کنیم درباره موکب های ویژه زائرینی که در خیابان امام رضا قرار برگزار بشه بفرمایید. چه برنامه‌ریزی انجام شده؟ اعلام شده که حدود 300 موکب برگزار میشه، تشکیل خواهد شد. درباره موکب ها، برنامه‌ریزی ها و نتایجش میخواییم از سری هم صحبت بشیم.
مشهد مقدس همچون سالهای گذشته آمادگی لازم رو برای دهه آخر سفر ایام شهادت ولی نعمتمون آقامون علی ابن موسی رضا علیه آلاف تأیید و ثنا مهیا میکنه و عاشقان حضرت که عمدتا تشکلها و گروه های مردمی هستند و عاشقانه پای کار هستند برنامه‌ریزی های لازم خودشون رو دارن انجام میدن. همینطور که فرمودید ما در شهر مشهد مقدس ایستگاه های صلواتی در مسیر زائرین مهیا هستش با رعایت همه ملاحظاتی که بایستی صورت بپذیره. نکته قابل توجه این هستش که خب این ایستگاه های صلواتی اولا تنوع در خدماتشون که امسال این تنوع حسب ضرورت و نیاز پیشبینی های لازم شده و علاوه بر خدماتی که در حوزه تأمین ضروریات و مصونیت لازم انجام میپذیره و تعطیل میکنه تردد زائرین از گرانقدر رو، در بحث فرهنگی هم اقدامات و پیشبینی‌های بسیار خوبی صورت پذیرفته. اداره تبلیغات اسلامی، شورای حیات مذهبی از جمله تشکل‌هایی هستند که در این حوزه فعالیتشون رو شروع کردن. در مسیر مبادی ورودی به شهر مشهد مقدس محورهای جنوب از سمت نیشابور و تربت حیدریه، محور شمال زائرین پیاده از قوچان و چناران که در مسیر هستند وارد شهر مشهد مقدس میشوند، از سمت شرق محورهای سرخس و فریمان در میقات الرضا پیشبینی‌هایی که صورت پذیرفته و از سمت شمال غرب هم مسیر زائرین پیاده شهرستان کلات رو داریم که در طول این مبادی ورودی، یعنی از 3 کیلومتری ورودی به شهر مشهد مقدس، با اهتمامی که بخشداران عزیز ما داشتن و هماهنگی های لازمی که بین دستگاه‌های متولی ایجاد کردند، امسال انشالله پرشورتر، پررنگتر نسبت به ایجاد مواکب در طول مسیر اقدام صورت پذیرفته و پشتیبانی های لازم رو سعی میکنیم که به نحو مطلوب انجام بدیم و در ورودی مشهد مقدس هم با مساعدت های خوبی که آستان قدس رضوی، شهرداری مشهد علل خصوص شده، قدردانی تشکر کنم و عزیزان پرتلاش و زحمتکشمون، دستگاه امنیتی انتظامی محترم و پلیس راه و راهور، پیشبینی هایی که به لحاظ اولا تنوع و پراکندگی درست و مناسبی که صورت پذیرفته و به سمت حرم مطهر رضوی این مواکب مستقر
میشه،
از جمله اقداماتی که و ویژگی های خاصی که باز امسال پررنگتر هست نسبت به سالهای گذشته در ارائه خدمت به زائرین حضرت علی بن موسی رضا علیه حالا فتید و فنا، حضور پررنگ همه هموطنان عزیزمون در مشهد مقدس هست برای خدمت گذاری. واقعا جای بددانی داره، با نهایت اهتمام عزیزان ما از غرب کشور، از جنوب کشور، شهرستان های مجاور و استان، شهرستان ها، بخشتاری ها، دهیاری ها و حتی خارج از کشور اعلام آمادگی کردن و ثبت سامانه شدن، شناسنامه هایی رو برای اینها تدوین کردیم که انشاءالله اینها به عنوان سند باقی میمونه و تنوع این حضور مردمی و تشکل ها از همه شهرستان ها و استان های کشور و خارج از کشور، این هم از ویژگی هایی است که امسال پررنگتر خودش رو برای خدمت رسانی به زائرین عزیز نشان میده.
سپاسگزارم آقای دکتر، متشکرم از حضورتون، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید، آرزوی موفقیت و سلامتی داریم و خدا قوت میگیم به شما.
دعاگوی همه شما هستیم.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خب 8:22 دقیقه، متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. به پایان صفحه گفتگوی امروز، اولین روز هفته، شنبه 27 مرداد رسیدیم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم، امیدواریم که شنبه‌تون همراه باشه با سلامتی، آرامش و موفقیت. تا فردا یک شنبه صبح گفتگوی دیگه، خداحافظتون.
صبحتون بخیر، صبحتون به شادی شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. همچنان با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید. خیلی ممنونیم از این که رادیو گفتگو رو میشنوید. برنامه صبح و گفتگو رو همکارانم تقدیمتون کردن و امیدوارم که مورد توجه واقع شده باشه. نزدیک میشیم به ساعت 8:25، امیدوارم که روز بسیار خوبی در انتظار یکایی که شما باشه.
یا علی کربلا قدامت الاربعین، یا علی کربلا قدامت الاربعین، تحرکو بسم الله مقصدنا فلسطین، تحرکو بسم الله مقصدنا فلسطین. بستم و رو قلبم میذارم، یعنی تو رو تو قلبم دارم، سلام جابرانه یعنی باز میخوام قدم برا تو بردارم. سلام میکنیم، لشکر مهدی ثبت نام میکنیم، مثل عبادت الله بیان میکنیم، کار اسرائیل و امسال تمام میکنیم، به بیت المقدس سلام میکنیم. ما هم مثل امام حسین اومدیم یاری کنیم مظلوم عالمو، رسانه قضه بشیم خودمون، صدا کنیم تموم عالمو. ما آماده ایم، ما آماده ایم، لشکر آخر زمان فرمانده ایم، ما یعنی همین توفان الاربعین، ای دنیا ما هممون توفان زاده ایم، ما زیر این خیمه یه خونواده ایم. یا علی کربلا قدامت الاربعین، یا علی کربلا قدامت الاربعین، تحرکو بسم الله مقصدنا فلسطین، تحرکو بسم الله مقصدنا فلسطین. ای دنیا کربلا رو ببین، طوفان الاحرار رو ببین، نظم امام حسینیا رو ببین، نظم جدید دنیا رو ببین. ای دنیا بشین با دقت ببین، باز لشکر اربعین را افتاده به سوی طریق الاقصا، این رزمایش تازه نمایش پایان شمارش، زوال اسرائیل نزدیک تو دنیا. ما آماده ایم، ما آماده ایم، لشکر آخر و زمان فرمانده ایم، ما یعنی همین توفان الاربعین، ای دنیا ما هممون توفان زاده ایم، ما زیر این خیمه یه خونواده ایم. یا علی کربلا قدامت الاربعین، یا علی کربلا قدامت الاربعین، تحرکو بسم الله مقصدنا فلسطین، تحرکو بسم الله مقصدنا فلسطین. روزی که روزی که با بچه های قضیه هم صدا شیم، پیاده تو جاده با هم دیگه راهی کربلا شیم، با هم دیگه راهی کربلا شیم. روزه میزنیم تو مسیر کربلا، با بچه های قضیه گریه میکنیم، با چشش ماه همه با مادرهای قضیه، توفا
احسان میکنی توی دنیا بسم رب شهدای غزه. ما آماده ایم لشکر آخر زمان فرمانده ایم ما یعنی همین توفان الاربعین ای دنیا ما هممون توفان زاده ایم ما زیر این خیمه یه خونواده ایم.
شنوندگان عزیز از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت می‌کنیم. به ساعت 8:30 رسیدیم. در این زمان برنامه بعدی رو با عنوان بیقاب